بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. امروز هم با نکات اخلاقی قرآن کریم در خدمت شما هستیم. از ویژگی و صفت حرص خوب در جلسه گذشته نکاتی بیان شد: حرص به دانش و علم، حرص نسبت به درجات معنوی و نکات دیگری که برای شما بیان شد، مثل حرص در هدایت کردن دیگران. اما سوالی که پرسیده بودیم در جلسه گذشته این بود که راه‌های درمان حرص، اون هم حرص بد، در زندگی انسان چه چیزی هست. مهمترین راهکاری که باید بهش بپردازیم، اون هم با توجه به ریشه‌های پیدایش حرص، این هست که ما همونطور که در جلسات گذشته خدمت شما اشاره کردیم، در احادیث اسلامی آمده است که ریشه حرص در سوء ظن به خداوند هست. یعنی کسی که تو خوردن حرص میزنه، تو رسیدن به یک منفعتی حرص میزنه، تو بازی کردن حرص میزنه، توی هر چیزی تو این دنیا از عمر و منفعت و مال حرص میزنه، حرص های بد. این آدم به امر خداوند، به این خواست خداوند، به لطف و مهربانی خداوند، به تقدیر خداوند، به آن چیزی که در اختیار خداوند هست اعتماد نداره. میگه نه، ببین خودم باید برم به چنگ بیارمش. بله، این بازیه، میخوام بهشون رو بدم، تا دو ساعت دیگه میخوان بازی کنن، من افتادم به بازی، حالا بهشون نوبت نمیدم، که حرص میزنه و باعث میشه حق دیگران ضایع بشه. موقع غذا خوردن این فکر منفی سراغ آدم میاد که وای الان من یه خورده دیگه بخورم، ممکنه تا اون موقع دیگه گشنه بشم تا وعده بعدی. نه فقط افطار و سحر، تو هر وعده غذایی آدمی شکمش حرص میزنه برای بیشتر خوردن. مقدار نیاز خیلی محدود، مقداری که میخورم 600 برابر نیازم. خب این حرص زدن بخشی برمیگرده به اون ریشه های اعتقادی که سالم نیست. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 26، این سوره رو لطفاً بیارید در مقابل خودتون باز کنید. چه خوبه اون کسانی که این فایل های صوتی رو گوش میدن، اگر ما نکته قرآنی رو میخواییم بگیم همونجا استوب میکنن، نگه میدارن و میرن قرآن رو میارن، اون بخش از قرآن رو در مقابل خودشون قرار میدن. سوره آل عمران آیه 26، بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای آیه شریفه می‌فرماید: خدایا بیدکل خیر، انک علا کل شیئن قدیر. خداوند، ای بزرگ، ای همه هستی من، ای همه ثروت و دارایی من، هر چه که خوبی و خیر هست در دست توست. انک علی کل شیء قدیر. هم همه خوبی ها در اختیارته، هم هر کاری بخوای میتونی انجام بدی، تو قادر بر انجام هر کاری هستی. دیگه آدم حرصش برای چیه؟ کسی اگر به این کلید واژه که خداوند هم قادر هم رازق یا رزاق هست به این اعتقاد داشته باشه، حرص میزنه در مال دیگران.
به قول قدیمی ها میگفتن اگر روزی تقسیم شده پس حرص زدن چرا؟ یعنی اگر انسان باور داشته باشه که آن چیزی که خدا برای او در نظر گرفته، در همین شب قدر آن چیزی که برای او تثبیت شده به شرط بندگی به قطع و یقین به او میرسه، دیگه این آدم حرص میزنه؟ نه، حرص زدن مال جایی هست که انسان اطمینان نداره، یقین نداره، میگه بذار من خودم تلاش بیشتری، میل و علاقه بیشتری رو به کار بگیرم در امور دنیایی تا بلکه بتونم سهم بیشتری داشته باشم. ولی حدیث داریم فرشته ها در موقعیت های خندشون میگیره. یکی از جاهایی که فرشته ها خندشون میگیره جایی هست که انسان در حالی که رزق و روزیش تعیین شده حرص بیجا بزنه، تلاش بیجا کنه. ما باید تلاش کنیم، باید البته برای کسب روزی و رزق تلاش کنیم، اما اونجایی که پای حرص وسط باشه، زیاده خواهی و طمع باشه، چون مشخصا کسی که حرص داشته باشه آدم کم کم بخیلی میشه، نه انفاق میکنه نه صدقه میده. حدیث داریم کسی که حرص داشته باشه صله رحمش کم کم قطع میشه، نمیره به دیگران سر بزنه، میگه یا وقت ندارم یا این که نه، میگه بدم این مفخورا برای چی بخورم، الکی سفره بندازم، مهمونی برم، مهمونی بیام، بذار بیشتر جمع کنم. اینها بخشیش مربوط به دوران بزرگسالیه. شما در سن نوجوانی هم شاید این موضوعات رو اطراف خودتون دیده باشید، کسانی که برای بازی کردن حرص میزنن، یه خود دیگه بیشتر بازی کنم، لقمم رو کمتر بخورم، درسم رو کمتر بخونم، از امور دینی و عباداتم کمتر انجام بدم، برم به تفریح و لذت بیشتری برسم، یا اونجایی که نوبت بازی هست من برای بیشتر موندن در بازی بخوام قوانینی رو زیر پا بگذارم، به دیگران توهین کنم، جرزنی کنم، فقط به خاطر اینکه میخوام یه خورده بیشتر منفعت و لذت ببرم. یا اونجایی که پای سفره غذا و خوردن میشه، آدم احساس میکنه این غذای خوشمزه است، میگن بعضیا میخوان برن عروسی شام عروسی بخورن چند مدل غذا باشه، دیگه از یه چند روز قبلش دیگه روزه میگیرن که انشالله موقع رفتیم عروسی میخوایم بیافتیم یه حرکت تراکتوری بزنیم روی سفره، اینگاه ملخ زده مثلا به مزرعه. خب من اونجا چقدر میتونم بخورم؟ اصلا مزه اون غذا و کباب و جوجه و اینها میخواد چقدر زیر زبون من باشه؟ اون چلو کبابی که مثلا من پارسال خوردم الان مزهش کجاست؟ از بین رفته. اون لذتی که از یه بازی داشتم الان کجاست؟ از بین رفته. اون خوراکی و پوشاکی که براش هرس میزدم، از هر راهی شده دل پدر مادر رو بخواستم برنجونم، با زبونم اونا رو آزار بدم که به یه منفعتی، به یه بازی، به یه خوراک و پوشاکی برسم، بعد از یه مدت کهنه میشه، عادی میشه، تکراری میشه، میذارمش کنار. پس آدم وقتی این جور موضوعات رو تو دنیا نگاه میکنه به یاد این آیه شریفه باید بیفته، سوره نحل آیه 96، بسم الله الرحمن الرحیم، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق با قاف. ای انسان ها، اون چیزهایی که نزد شما ها هست همش از بین میره، لذت، منفعت، خاصیت، هر چیزی از مال دنیا باشه، ثروت، همش از بین میره، اما آنچه که نزد خدا هست باقی میماند. و ما عند الله باق، آنچه نزد خدا هست باقی میمونه. پس انسان اگر اعتقاداتش قوی باشه هم مالش رو صدقه میده، هم انفاق میکنه، هم به حقوق دیگران تعدی نمیکنه، تجاوز نمیکنه. پس یه بخشش برمیگرده به شناخت انسان از خداوند، به توحیدی که انسان باید بهش توجه بکنه. داستانی هست که به نظر میاد اینجا جای گفتنش هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتند وارد یک مسجدی میشدند به همراه غلام خودشون قنبر، دیدن یه شخصی کنار مسجد روی زمین نشسته. حضرت فرمودن فلانی، توی که اینجا نشستی ای مرد، این اسب من رو لطف کن نگه دار، مراقبش باش تا من برگردم و مبلغی رو به تو بدم. رفتن داخل مسجد و وقتی برگشتن، کارشون تموم شد برگشتن، دیدن که عجب، اون مرد نیست و دهنه اسب، اون افسار اسب رو با خودش از دهان اسب باز کرده و با خودش برده. امیرالمؤمنین یه 2 درهم دادن به قنبر غلامشون، فرمودن که خیلی خوب، حالا که این دهنه اسب و اون افسار اسب رو دزدیده و برده، برو یه دهنه اسب یه افساری از تو بازار تهیه کن و بیار. قنبر 2 درهم رو گرفت و رفت از بازار یک افسار اسب تهیه کرد، آورد خدمت امیر المؤمنین حضرت. تا نگاه کردند فرمودند که الله اکبر، سبحان الله، تعجب کردند. قنبر پرسید که یا امیر المؤمنین، آقا جان، از چه چیزی تعجب کردی؟ حضرت فرمودند که این همون دهنه اسب خودمه، در حقیقت الان رفتی از دزد من خرید کردی، یعنی اون شخص رفته این رو برداشته رفته تو بازار یه گوشه نشسته که بفروشه، خود قنبر رفته از او خرید کرده، حالا روش پوشونده بوده چی بوده یا با چند واسطه. بعد حضرت از این قصه خوردند که قنبر، من از مسجد که میخواستم بیام بیرون نیت کرده بودم 2 درهم به این آدم بدم بابت همین زحمتی که کشیده، اما الان این 2 درهم رو او از راه حرام به دست آورد. ببینید حرص باعث میشه که انسان روزی که سهمش هست تقسیم شده، چه بخوام چه نخوام تو جیب من میذارن، نمیتونه از اون روزی فرار کنی، ولی ممکنه از حلال به حرام تبدیل بشه. خب این یک نکته بود که به سوء ظن به خداوند و عدم توکل به خداوند، عدم شناخت ما از خداوند برمیگرده با توجه به آیاتی که اشاره شد. اما دلایل دیگری هم برای حرص زدن وجود داره که اون دلایل رو باید با دقت بهش نگاه کرد. منتها قبل از اینکه دلایل دیگر رو بررسی کنم، یک مثال و تمثیل دیگری از حاجی قرائتی استاد بزرگوار، استاد قرائتی خدمتتون عرض بکنم. می‌فرمودن که آقا آدم پشت چراغ قرمز دیدیم مثلا بعضی اوقات معطل میشه 3 دقیقه 4 دقیقه، میخواد بودو بودو برسه مثلا به جایی. می‌فرمودن بخشی از این گرفتاری‌ها و معطلی‌های ما در دنیا به خاطر این هست که ما سهممون رو نسبت به خداوند و عبادات درست مراعات نکردیم. مثلا من از نماز سری بلند میشم که بودو بودو برم به یه کار دنیایی برسم، میرم بین راه اتفاقا یه جا معطل میشم، همون 3-4 دقیقه که میتونستم بشینم تسبیحات بگم، سجده کنم، دعا کنم، حالا باید برم پشت چراغ قرمز یا اونجا توی صف وایسم یا یه معطلی و گرفتاری دیگری برام پیش میاد. پس اطمینان داشته باشیم که با عمل کردن به وظایفمون رزق و روزی ما، سهم ما از این دنیا از بین نمیره، خیالمون راحت باشه. مگه میشه مادری دلسوز مهربان عاشق بچهش باشه، بعد موقعی که حالا مهمون میخواد غذا بهش بده، به مهمون میخواد غذا بده، بچه خودش رو فراموش کنه، سهم غذای بچه خودش رو کنار نگذاره؟ این امکان نداره. حالا خدایی که هزاران هزار برابر بلکه بیشتر از مادر مهربانتر است به بنده های خودش، مگه میشه برای رزق و روزی لحظه به لحظه ما فکر نکرده باشه؟ در حدیثی از پیامبر اسلام هست که حضرت فرمودند، داریم عامل دوم لها رو بررسی میکنیم، حضرت فرمودند کسی که در زندگی، در هزینه های زندگی، در امور خودش اعتدال و میانه روی رو مراعات کنه، خدا او رو بی نیاز می کنه از دیگران، و کسی که اهل اسراف کردن و بریزه به پاش باشه، خدا او رو فقیر می سازه. یعنی یکی از مهمترین عوامل این هست که آدم وقتی اندازه نگه نداره طبیعتاً کم میاره، اون کم آوردن باعث احساس نیاز بیشتر براش میشه، مال روی مال میخواد قرار بده، یعنی میانه روی در خوردن، در خوابیدن، اندازه نگه داشتن، این یکی از نکات هست. خواب ما اگر به اندازه و مفید باشه، خوراک ما اگر به اندازه کافی و میانه روی در خوراک داشته باشیم، مقدار تفریحمون به اندازه باشه، نه زیاده روی کنیم، چون هرچه بیشتر بازی کنیم حرص و طمع و میل ما به بازی شاید آتشمون بیشتر بشه. پس اندازه نگهدار که اندازه نکوست. اینم دو. سوم، یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه انسان حریص بشه به خاطر این هست که انسان در مقابل وعده های شیطان کم میاره. یعنی قرآن کریم در آیات شریفش در سوره بقره آیه 268 می‌فرماید شیطان به شما وعده فقر میده، از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. اول میگه تو ممکنه فقیر بشی، تو ممکنه به اون نعمت، ثروت، لذت، زیبایی نرسی، حالا برو سراغ اون گناه، برو سراغ اون آلودگی. کسی که تو گناهانی که مربوط به غرایز جنسی هست کاری رو انجام میده، قطعاً یک مقدمه شیطان براش داشته، میگه بابا نگاه کن اسراف میشه، دیگه گیر نمیاد، اصلا این موقعیت دیگه پیش نمیاد، داره وعده های ترس و دلهره و استراب و نگرانی و تشویش در انسان ایجاد میکنه. اما کسی که بدونه به وقتی که او قرار نیازی درش ایجاد شد، خدا اون نیاز رو برآورده کنه، به وعده های شیطان خام نمیشه و سراغ کارهای زشت نمیره.
و آخرین نکته که کوتاه کنم سخن رو، این حدیث از پیغمبر اسلام هست که حضرت فرمودند، به نقل از ابوذر غفاری حدیث رو عرض میکنم که ابوذر میگوید اوصانی خلیلی، به من وصیت کرد رفیق صمیمی من. خلیل یعنی دوست، صدیق هم یعنی دوست، منتها خلیل به تعبیر تفسیر نمونه یعنی رفیق گرما با گلستان، خیلی رفیق جینگ، یعنی حضرت ابراهیم خلیل اللهه. حالا ابوذر داره میگه پیغمبر رفیق من بود. اوصانی خلیلی صلی الله علیه و آله، به من وصیت کرد رسول خدا که چی؟ ان انظر الی من هو دونی، که من نگاه کنم به آن کسی که از من پایین تر هست تو امور دنیایی. لا الی من هو فوقی، نه به آن کسی که او بالاتر، فوق، بالاتر از من هست. آخه آدم وقتی نگاه کنه چه ماشین شاسی بلندی، حالا قدیم زمان پیغمبرم بوده دیگه، چه شطور شاسی بلندی، چه خونه، که آدم میگه حرص او برای رسیدن به اون رزق و روزی که سهم اون بوده زیاد میشه. مقایسه، بله، هرچه انسان به امور دنیایی خودش رو با بالا دست مقایسه کنه حرصش زیاد میشه، هرچه برعکس خودش رو با پایین دستش مقایسه بکنه دیگه اون حرص و طمع سراغش نمیاد. حرص و طمع اونجای افزایش پیدا میکنه که انسان بره سراغ مقایسه با بالاتر. شما هم این رو حتما تجربه کردید، در زیبایی، در توانمندی هایی که تو یک نوجوان هست، تو ثروت و مال و دارایی، در نمره به عنوان یک امر دنیایی، چون علم و دانش امر خوبی هست، اما نمره و مدرک و رتبه و درجه و امتیاز و اینها همش از مثالهای نمونه‌های دنیایی هست. او داره من ندارم، چرا واسه اون کلیپ پخش شد واسه من پخش نشد، چرا به اون نوبت بازی رسید به من نرسید، چرا او تونست من نتونستم تو این موقعیت شرکت، چرا اون تو اردو بود من، چرا من بغل پنجره من نتونستم. این همش مثالهایی است که ما تو زندگی باهاش درگیر هستیم. آقا چرا اون کلاسیا سه نوبت بازی کردن ما دو نوبت بازی کردیم؟ دوستان عزیز، تمام اینها مثالهایی است از مقایسه با یک منفعت دنیایی که بیشتر رسیده به کسی. به آن و لحظه‌ای که این منفعت رو شما مقایسه بکنید حرستون در دنیا بیشتر میشه. خیلی دیگه مثال هام کاربردی شد. انشالله خدای متعال ما رو از این نجاست بزرگ دور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا یا علی.